ذلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغی نور
بالبینات والزبر و انزلنا إليك الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. فرمود بر شما حرج و گناهی نیست اگر به خواستگاری زنها بروید و این خطبه و خواستگاری را با تعریض بیان کنید نه با تصریح، یا خواستگاری زنها را در دلتون بپرورانید اظهار نکنید. هیچ کدام از اینها حرجی ندارد، چه در دل بپرورانید یا اظهار کنید، منتها به تعریض نه به تصریح. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا می داند که شما قدرت ضبط ندارید. خواه و ناخواه این خطبه به پیشنهاد ازدواج را با زنها در میون خواهید گذاشت، ذکر می کنید و چون ذکر می کنید و نمی توانید تحمل کنید ذکر بکنید، اما ولکن لا تباعدوهن سرن، اونها را وعده نهانی و مخفیانه ندهید الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه در اون محفل سری سخنی بگویید که در علن هم بتوانید بگویید. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، تصمیم قطعی بر بستن عقد نکاح نگیرید مگر اینکه اون مدت منقضی بشود. بعد از بیان این احکام فرمود واعلموا، بدانید که خدا اون چه در جان شماست میداند و از خدا بپرهیزید و بدانید که خدای سبحان غفور است و بردبار و حلیم. این ترجمه ای آیه. در این آیه مبارکه چندین مقام محل بحث است. اول اینکه گرچه کلمه نساء به عنوان جنس مطلق است و همه زنها را شامل می شود، اما یقینا به قرینه حتی یبلغ الکتاب و عجله که در همین آیه مطرح است مربوط به زنهایی است که در عده‌اند، چون اگر زن در عده نباشد یا در عقد زوجیت کسی باشد یا آزاد باشد حکم اونها روشن است. یعنی اگر زن آزاد باشد حکم خطبش بین و رشد است که جایز است، و اگر زنی همسر داشته باشد حکم خطبش بین الغی است که روشن است حرام است، و اگر زنی در عده بود محل بحث است پس گرچه نساء هر سه گروه رو شامل می شود، ولی دو گروه یقیناً بیرونن، اونها که همسر ندارن و در عده همسران سابق هم نیستن، یا همسر دارن و همسرشون بالفعل با اونهاست، طلاقی ندادن، خطبه اونها مشخص است، یا حرام بیان است یا حلال بیان، اونها از محل بحث بیرونن. پس نساء گرچه هر سه طایفه را شان می شود، ولی دو طایفه از محض بیرونن. مطلب بعدی آن است که در همین مقام اول که فرمود ولا جناح علیکم فی ما عرضتم بهی من خطبت النساء، اکنون که طبق قرائن داخلی منظور از این نساء سه گروه نیست، فقط یک گروه است، اون زنهایی که در عده هستند منظورن، آیا منظور زنهایی که در عده وفاتن به قرینه آیه قبل یا مطلق عده؟ بعضی ها توهم کردن که چون آیه قبل در باره عده وفات بود و هم فرمود فیضا بلغن اجلهن، یعنی اون 4 ماه و 10 روز گذشت، الان هم که می فرماید حتی یبلغ الکتاب و اجله، ناظر به همون 4 ماه و 10 روز است. این توهم درست نیست، برای اینکه اولا اینا دو آیه‌اند و نمی شود اینها را قرینه متصل قرار داد، و ثانیا ترتیب قرائت که همانند ترتیب نزول نیست. اگر با هم نازل می شدن ممکن بود همچه توهمی بشود، اما معلوم نیست که با هم نازل شده باشن، که اون آیه در خصوص عده وفات است و این آیه درباره مطلق عده است. اصولا این آیاتی که در طی این چند روز بحث شد، هم عده وفات را، هم عده طلاق رجعی را، هم عده طلاق بائن را در بر داشت، بنابراین نمی شود گفت به این که منظور خصوص عده وفات است، که در عده وفات خطبه حرام است، تصریح به خطبه، ولی در عده طلاق بائن یا امثال ذلک حلال است. پس این خطبت النساء منظور زنهایی هستند که در حال عده، خواه عده وفات که در آیه قبل بود، یا عده طلاق رجعی و یا عده طلاق بائن. به هر صورت خطبه و خواستگاری زن در حال عده اگر به نحو تعریض باشد نه به نحو تصریح، حلال است. و اگر طبق فتوا این چنین گفته می شود که زن در حال عده رجعی خطبه او حرام است، چه تصریح و چه تلویح، برای آن است که روایت آمده است و دلالت کرد بر اینکه زن در عده طلاق رجعی به منزله زوجه است. روایاتی که قبلا خونده شد مضمونش این بود که زن در عده طلاق رجعی امرأه و زوجه شوهر به شمار می رود، لذا کسب و نفقه دارد، لذا حق سکنا دارد و امثال ذلک. این در حقیقت به منزله زن شوهردار است، همونطوری که زن شوهردار خطبش حرام است، چه تصریح چه تلویح، زنی که در عده طلاق رجعی است خطبش حرام است، چه تصریح چه تلویح. قدر مشترک بین احکام عده حرمت ازدواج است، یعنی زن در حال عده بر او حرام است که شوهر بگیرد، اما شوهر میتواند پیشنهاد ازدواج بعد از انقضاء عده را در زمان عده مطرح کند. این پیشنهاد اگر در زمان عده طلاق رجعی باشد مطلقا حرام است، چه تصریحاً و چه تعریضاً، و اگر در زمان عده وفات یا عده طلاق بائن باشد تعریض این ازدواج پیشنهاد که تعریزن بیان کنن این عیب ندارد، تصریحن بیان کنن حرام است. فرق بین تعریض و تصریح آن است که تعریض از عرض است و تصریح از صراح. صراح یعنی متن جریان، عرض یعنی کنار قضیه. اگر انسان طوری حرف بزند که این خطبه و خواستن را در عرض حرفش قرار بدهد، یعنی در حاشیه و در کنار حرف قرار بدهد نه در متن حرف، اینو میگن تعریض. تصریح آن است که این خطبه و خواستن را در صراح حرف قرار بدهد، یعنی در متن سخن قرار بدهد. اگر بگوید شما خانه‌دار خوبی هستی، یا اگر بگوید من به فکر کسی هستم که بچه هایم را اداره کنن، این تعریض است. و اگر مستقیما پیشنهاد ازدواج بدهد خب تصریح است. قدر مشترک بین عده حرمت تزویج است، اما حرمت خواستگاری و پیشنهاد در خصوص عده رجعی مخصوص عده رجعی است، چه تصریح و چه تلویح و تعریض. ولی در عده طلاق بائن یا عده وفات تعریضش جایز است و تصریحش حرام. البته این تفسیر از روایت استفاده می شود نه از آیه. پس لا جناح علیکم فیما قررتم به من خطبت النساء. در باره انقضاء اجل فرمود به این که اگر مدت گذشت هر تصمیمی که خود اونها میگیرن آزادن، اما در زمان اجل و مدت به مردها خطاب کرد که اگر شما بخواهید تعریضاً پیشنهاد ازدواج بدید عیب ندارد، چون در مقام تهدید است مفهومش این است که تصریحاً حرام است. این راجع مطلب اول. او اکننتم فی انفسکم، یا مطلبی را در دل بپرورانید، این هم عیب ندارد. البته وقتی تعریضش عیب نداشت، اون چه که در دل میپرورانید عیب ندارد، ولو تصریح، چون در دل انسان تصریح هم بکنند عیب ندارد. در مقام بیان تعریضش جایز است، در دل هر چه بپرورانید جایز است. تصمیم گرفتن یعنی در دل این چنین پروراندن که این زن که عدهش سپری شد با او ازدواج کنند، این معنا را ولو تصریحاً در دل بپروراند عیب ندارد. اکنان یعنی چیزی را در سطر دل سپردن، برخلاف مکنون که در باره اجرام و اجسام است، نظیر بیزون مکنون و امثال ذلک. خب چرا لا جناح علیکم این دو امر بر شما حرج ندارد؟ فمود به این که علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میداند که مردانی که نیازمنده به تشکیل خانواده اند، اگر یک زن بی سرپرست و بی مانعی را شناسایی کردن بالاخره پیشنهاد میدهند، چون خدا میداند که نوع مردها قدرت تحمل ندارن تا خود را ضبط کنن، فرمود اگر در دل به پرورانی تصریحاً یا تعریضاً و یا بر زبان جاری کنید خصوص تعریض را، این حالات عیب ندارد، چون خدا می داند که شما نمی توانید خود را ضبط کنید و کنترل کنید. ولی اگر خواستید بگویید مواظب باشید که این حرف ها را بزنید. علم الله انکم ستذکرونهن، این که فرمود خدا میداند که شما بالاخره جریان را ذکر میکنید، زمینه است برای یک حکم تخفیفی که نظیرش در آیه 187 قبلا گذشت. در 187 همین سوره مبارکه بقره فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. خدا میداند که اگر در ماه مبارک رمضان شب هم مثل روز مباشرت حرام بشود، مردها قدرت ضبط نفس ندارند، به حرام میفتند. وقتی به حرام افتادن به خودشون خیانت کردن، چون هر گناهی خیانت به خود اون فطرت انسانی است. فرمود چون خدا میداند که شما به خودتون خیانت میکنید، تخفیف داده است، روز را تحریم کرد، شب را تجویز کرده است. این که فرمود علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، این زمینه است برای صدور یک حکم تخفیفی و آسان. لذا فرمود فتاب علیکم و عفا عنکم فلانه باشروهن، یعنی در شب جایز است. این که فرمود لا جناه، هم گذشته را بیان میکند هم آینده را. میداند بالاخره شما تحقیقا این را ذکر میکنید، یا ذکر است یا ذکر، یا متذکر این قضیه هستید، یا به زبان میآورید میشه ذکر، یا اکنان در دل است میشه ذکر، هر دوش ذکر است. بلکه شما دست بردار نیستید، این مطلب رو فراموش نمیکنید. حالا که به یاد این مسئله هستید و خدا میداند شما قدرت تحمل ندارید، حرج به جناح را برداشت. اگر خواستید بگویید این چنین بگویید، ولکن لا تواعدوهن سر را. این مواعده سر به چند صورت قابل تبیین است. یکی این که اینها را وعده به خلوتگاه ندید، سرن یعنی مکانن مستورا، مبادا اینها را در خانه زید یا خانه امر که جای خلوت هست قرار بدید، زیرا قرار گذاشتن با یک اجنبیه در جای سر و خلوت محرم است. این در صورتی که سرن یعنی میعاد شما و وعدگاه شما جای خلوت باشد، یا اینکه لا تواعدوهن سرن، یعنی در نهان اگر به هم برخورد کردید، در نهانی و در خلوت که به هم برخورد کردید گفتگو این نکنید که در علن نتوانید بکنید، در سر می توانید حرفی بزنید که اون حرف را در حضور دیگران هم می توانید بزنید. ولا تو لکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر حرفی را که عقل و شعر می پسندد. خب اگر حرفی را عقل و شعر می پسندد، چه در خلوت بگویید جایز است، چه در جلوت بگویید جایز است. پس اگر چنون چه منظور این باشد که با هم قرار جای خلوت نگذارید، این استثناء متصل نخواهد. و اگر منظور آن است که در خلوت با هم گفتگویی نکنید مگر گفتگویی که عقل و شعر میپسندد، این استثناء میتواند استثناء متصل باشد. ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، حالا که خدا میداند شما قدرت ضبط ندارید، به شما اجازه گفتن داده است، هر حرفی را نگید، در پرهانی وعده ندید که در علن نتوانید بگویید. ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، که سر و جهر در او یکسان است، سر و علن در او یکسان است. ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب و عجله، حالا اگر تعریض کردید و موافقت او را هم ضمناً جلب کردید، حالا اقدام بکنید یا نکنید. تصریح به خواستگاری حرام است، تعریضش حلال است. با یک جمله تعریضاً پیشنهاد ازدواج دادید و موافقت او را هم کسب کردی، اما قبل از انقضای اجل می توانید این کار را بکنی، او که نمیتواند، ولی شما میتوانید یا نه؟ بر زن حرام است که در حال عده ازدواج کند، اما بر مردم انشاء عقد حرام است یا نه؟ فرمود ولا تعزم عقدة نکاح، زن حق ازدواج ندارد. این را تا کنون در چند قسمت از آیات فرمود که لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف اذا بلغن اجلهن، در اون جمله ها مکرر فرمودن به این که زن اگر بخواهد در باره خود تصمیم بگیرد باید بعض انقضای مدت به عده باشد، در زمان عده بر زن ازدواج حرام است. این حکمش روشن در چند جمله آیات گذشته. اما مرد میتواند تصمیم ازدواج زنی را بگیرد که در عده است، وقتی موافقت او را تعریضاً جلب کرده است میتواند تصمیم بگیرد یا نه؟ میفرماید شما موافقت او را تعریضاً برای بعد از انقضای عده جلب کردید، نه در زمان عده. اگر موافقت او را در زمان عده جلب کرده باشید که طرفین معصیت کردید، چون او حق موافقت ندارد. او در صورتی میتواند موافقت کند که بلغن اجلهن، از عده در آید. پس قبل از انقضای عده که او نمیتواند موافقت کند، و اگر توافقی هست به لحاظ بعد از انقضای مدت است. پس از این طرف همون طوری که زن حق شوهر گیری ندارد، مرد هم حق تصمیم ازدواج با زنی که در عده است ندارد. همون ولا تعزم عقدة نکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، منظور از این کتاب همون مکتوب است، یعنی اون چه که در قرآن و در سنت الهی دین الهی آمده است اون به پایان برسد. وقتی سررسی تمام شد، اینجا هم بلوغ به معنای وصول است نه معنی اشراف، چون اصل بلوغ معنی انقضاست و در موارد دیگری که اعم از انقضا و اشراف بر انقضا معنا می شد به قرینه جواز رجوع بود در عده رجعیه که فمود فامسکوهنه، اینجا چون اون قرینه نیست بلوغ به معنای همون انقضاست، یعنی سررسید، یعنی تا اون مدت مکتوبه، اون زمان مکتوب و مقرر به پایان برسد، اون وقت است که شما میتوانید تصمیم ازدواج بگیرید. اونگاه این مسئله مطرح است که تصمیم حرام است یا فعل حرام است. این که فرمود ولا تعزم عقدة نکاح، یعنی اگر مصمم شدید عزم پیدا کردید بر ازدواج، این عزم حرام است یا اون فعل خارجی حرام است؟ از این جهت که عزم و تصمیم یک امر نفسانی است و به حسب خیلی از روایات تا نیت به مقام عمل نرسد حرام نیست، بر این تصمیم حرمت بار نیست، منتها تعبیر از لا تعقدو بلا تعظیم و عقدت نکاح، تعبیر از این که مبادا عقد بکنید به این صورت که مبادا تصمیم بگیرید، برای آن است که وقتی تصمیم قدغن شد خود فعل به طریق اولا قدغن است. برای این که انسان به دام فعل نیفتد، از مقدمه فعل که از مو اراده است نهی می شود، نظیر لا تقربوا اموال الیتاما الا بالتی هی احسن. این که فرمود نزدیک مال یتیم، نه یعنی به مال یتیم حرام است. وقتی انسان نزدیک رفت کم کم به دام می افتد، مال است و انسان هم حب فراوان به مال دارد، اون مالک هم قدرت دفاع ندارد. لذا فرمود لا تقربو، اونجا که انسان اگر نزدیک بشود به دام میافتد، تعبیر به نهی قرب میشود. لا تقربو الفواحش، لا تقربو اموال الیتاما امثال ذلک. اینجا هم فرمود تصمیم نگیرید، چون اگر تصمیم گرفتید ممکن است بین عزم شما و تحقق خارجی مانعی پیش نیاید و به دام بیفتی. فمود ولا تعزم عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب و عجله، یعنی اون چه که در دین مقرر شد، مکتوب شد، ثابت شد به نام عده، این تمام بشود. اگر 3 ماه است تمام بشود، 3 طهر است تمام بشود، 4 ماه و 10 روز است تمام بشود، اولات الاحمال عجلهن یزال حملهن است تمام بشود. منتها در خصوص عده رجعیه طبق نص خاص، همون طوری که تصریح به خطبه حرام است، تعریض به خطبه هم حرام است، که اون البته باید از روایات استفاده بشود. ولا تعزم عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله، اونگاه فرمود و اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم. مطالب وقتی جنبه تهذیب و تزکیه و تعلیمی داشته باشد، گاهی مصدر می شود به علا، گاهی مصدر می شود به علمو، امثال ذلك. فبود و علمو که ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدانید که اون چه در جان شماست خدا می داند. فحذروه، پس از خدا بپرهیزید، چون اون می داند شما در نفس چی می پرورانید. حرام نیست اون چه در دل دارید، ولی این زمینه خباثت روح را فراهم می کند که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله. خیلی از درجات است که انسان از نیل بونها محروم است، برای هم اون پدیده های نفسانی، گرچه به حسب ظاهر حرمت فقهی ندارد و انسان را از عدالت نمی اندازد، و اما بسیار از کمالات از انسان سلب خواهد شد. لذا فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، با این که به حسب ظاهر اگر شیء از ذهن و از نیت و اراده و از به خارج ظهور نکند گناه نیست، اما رو اون فقدان اون ملکات خیلی این اثر میگذارد. فرمود وعلمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. بعد چون آیات الهی نوعاً تبشیر را در کنار انذار و انذار را در کنار تبشیر یادآوری می‌کند، مگر در موارد کم که خصوص انذار را به تنهایی یاد می‌کند، در اینجا وعده را هم در کنار وعید ذکر کرده است. اول وعید بود، بعد سخن از وعده است که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. حالا اگر خدای ناکرده به دام افتادید، آیا راه برای برگشت هست یا نه؟ فرمود راه هست، خدا می بخشد، خدا حلیم است. هم دفع هست و هم رفع. هم دفع کرد، فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، و هم رفع کرد که اگر کسی به دام افتاد بداند که خدا غفور و حلیم است و راه توبه و انابه باز است. حالا سایر احکام فقهیش بخواست خدا به جلسه بعد موکول می شود. والحمد لله رب العالمین.
قرآن دهد روح خدایی، کند سوی هدایت ره نمایی، کند سوی هدایت ره نمایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انهو خیر و ناصرین و معین. سلام دوستان هموطن، عزیزان شنونده، همراهان رادیو معارف، شبتون بخیر باشه. انشالله که سلامتی همراهتون باشه و همراه ما هم باشید تا 6 بامداد فردا. در کنار شما خوبان و بزرگواران خواهیم بود، برنامه مختلفی رو تقدیمتون بکنیم که انشالله مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. در این بخش از برنامه ها خدمتگزاران شما بنده سید حمید حسینی، دیگر همکاران بزرگوارم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو با خاطرات ماندگار آغاز میکنیم، خاطرات دفاع مقدس. بعد از خاطرات ماندگار تلاوت شبانه رو داریم، تلاوت ترتیل سوره مبارکه واقعه رو. 22:30 دقیقه باقی.